بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبیعات شفا، سماع طبیعی، صفحه 124، سطر 7. فإن لم تنتبع به الماده فلا یکون لانه کمون بل امر عارض. دلیلی بر بطلان خلع اقامه میکردیم. در این دلیل گفتیم خواصی که برای خلع ذکر شدند خواص کم هستند و به توسط کم برای اشیاء زی کم هم ثابت می شوند. پس خلع اگر این خواص را دارد یا باید کم باشد یا باید شیء زو کم باشد. شیء زو کم بودنش باطل شد با تمام احتمالاتی که داشت. بعد رسیدیم به این که کم باشد. گفتیم اگر خلع کم باشد، چون کم با ماده همراه می شود پس خلع هم با ماده همراه می شود. و چون خلع بعد است، وقتی با ماده همراه شد جسم رو می سازد، زیرا که بود یا جزء جسم است یا هیئت جسم، و در نتیجه لازم میاد که خلع جسم باشد، که اگر جسم باشه اشکال وارد، همون اشکالی که دیروز گفتیم، یعنی لازم میاد که چیزی نتواند داخل خلع شود، یعنی جسمی نتواند داخل خلع شود. در حالی که شما خلع رو مکان میگیرید و جسم میتواند داخل مکان و در نتیجه داخل خلع بشود. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم. حالا میفرماید که اگر خلع با اینکه کم است، کم است یعنی بود است، با وجود این نتواند همراه ماده بیاید، این به خاطر کم بودنش نیست، چون طبیعت کم این است که همراه ماده بیاید. اگر نمیتونه همراه ماده بیاد به خاطر یک عارض است که ما باید درباره اون عارض بحث کنیم. وارد بحث درباره اون عارض میشود. و میگویند که دو احتمال درباره این عارض ما داریم. یکی این که قائم لافی موضوع باشد، یعنی حالت جوهری داشته باشه. دوم این که قائم فی موضوع باشد، یعنی حالت عرضی داشته باشه. هر دو حالت رو رسیدگی میکنند. در حالتی که جوهر باشه باید محل بود قرارش بدهیم، ولو عارض حسابش کردیم. اما چون جوهر است و جوهر نمیتواند عارض بشود، اون هم عارض بر کم، پس قهران باید محل بشه برای این کم. راه دیگه براش متصور نیست. و در صورتی که این عارض قائم فی موضوع باشد، خب حالت عرضی داره، عارض بر بود میشه و بود محلش میشه. این نقطه ای که عرض کردم مهم بود، حتما باید بهش توجه کنید که این عارض یا قائم لافی موضوع یا قائم فی موضوع. اگر قائم لافی موضوع باشه به خاطر جوهر بودنش دیگه نمیتونه عارض بر بود بشه، بود باید عارض بر او بشه، یعنی اون میشه محل. و اما اگر این عارض لا قائم فی موضوع باشد میشود عرض و عارض میشه بر بود، بود میشه محلش. پس یا او محل بود است در فرض اول یا بود محل اوست در فرض دوم. ممکنه شما اشکال کنید که چطور ممکنه شما عارضی رو جوهر بگیرید؟ چرا ابن سینا اینطوری تعبیر میکنه؟ عارض رو یه جا جوهر میگیره، یه جا عرض میگیره. عارض همه جا عرضه، نمیتونه جوهر باشه. توجه کنید، منظورش از عارض عرض نیست، منظورش از عارض امر خارج از این خلأه. یعنی اگر خلأ که کم است، که بعد است، اگر نتوانست همراه ماده شود، به خاطر وجود عارض، یعنی به خاطر وجود امر خارج از کم است که اون میگذارد این کم با ماده همراه شود. حالا اون عارض میخواد محل این خلأ باشد، میخواد حال در این خلأ باشه. بالاخره یه امریست خارج از ذات خلأ و یه عارضه است. این حالا به تعبیر ما یه عارضه است که نمیگذارد خلأ با ماده همراه شود، ولی ذات خلأ و طبع خلأ همراهی با ماده هست. بیرون از ذات یه چیزی داره مانع میشه، چون اون بیرون از ذات ما اسمش میشونیم عارض، یعنی خارج از ذات این خلأ. این عارض میتونه محل باشه، میتونه حال باشه. محل و حال هر دو خارج از ذاتن. پس تعبیر به عارض ما رو به اشتباه نندازه. فکر نکنیم که مراد از این عارض حتما عرضه. ایشون در یک فرض این عارض رو جوهر میگیره که بعد رو برش عارض میکنه، بعد یعنی خلأ. در یک فرض دیگری این عارض رو عرض میگیره و اون عارض رو بر این بعد یعنی بر خلأ عارض میکنه و بحث میکنه. اما در فرض اول که عارض قائم فی موضوع نباشد، یعنی حالت جوهری داشته باشه. خب حالا عارضی است، یا به تعبیر دیگه جوهری است که همراه بعد شده. بعد کمه، کم عرضه، عرض متکا میخواد، متکاش همین عارضی که لافی موضوعه. این قائم، این عارضی که لافی موضوعه، خودش موضوع میشه برای این کم. جهتش هم همینه. چرا موضوعش میکنیم؟ خب حالا خارج از ذات کم هست و قائم به موضوع هم نیست، بلکه امر مستقلی است. اما چرا موضوع بود قرارش میدید؟ چرا محل بود قرارش میدید؟ چون برای اصحاب خلأ این ضرر داره که اون عارض که جوهر است موضوع شود برای خلأ. لازم میاد که خلأ همراه یه جوهری باشد و برگرد جسم بشه. اصحاب خلأ اجازه نمیدن که این عارض لافی موضوع موضوع شود برای بود. این رو اجازه نمیدن، چون اگه اجازه بدن بهشون ضرر وارد میشه. ابن سینا چون میدونه اونها از همینجا میخوان نفوذ کنن، راهشونو میبنده و موضوع بودن این عارض رو ثابت میکنه. به این بیان میگوید که موضوع بود عبارت است از چیزی که لافی موضوع است و به توسط بود اندازه پیدا میکنه و تکمم مییابه. و این عارض این چنینه، عارض مقارن شده با بود. اگه مقارن نمیشد ما این حرف رو نمیزدیم، ولی این عارض مقارن شده با بود و این بود این عارض رو اندازه داده و این عارض هم لافی موضوعه. موضوع بود چیزی غیر از این نیست که لافی موضوع باشد و از طریق بود اندازه بگیرد، اندازه پیدا کند. خب این عارض هم همینطوره، هم لافی موضوعه، هم با مقارنت با بود اندازه پیدا کرده. پس باید این عارض رو موضوع بود قرار بدیم، یعنی موضوع خلأ قرار بدیم، راه دیگه نداریم. این فرض روشن شد که این قائم لافی موضوع رو که عارض است و نگذاشت خلع با ماده همراه بشه، این رو محل خلع قرار میدیم. حالا اگر خلع با ماده همراه نیست، با این همراهه. وقتی با این همراه شد، اون وقت باز میتونیم بهش بگیم که امریست که به موضوع مستقلی کم میدهد، بعد میدهد. خلع به موضوع مستقلی بود میدهد. خب این بازم برمیگرده میشه جسم، بازم خلع میشه جسم، با اون مقارنش نگاه کنید میشه جسم. حالا ماده رو حذفش کردیم ولی الان خلع شد جسم. پس این فرضم نتونست خلع رو خلع نگه داره. میام سراغ فرض دوم.
جوهر مانع باشه از ماده گرفتن چند خودش مادهش میده.
ماده نمیده. نه، همین الان اشاره کردم که این عارض نمیذاره که این کم یا این خلع همراه با ماده شود. حالا یا چون خودش ماده داره یا به هر جهت دیگر نمیذاره. بله، ما در اشکال همینو میگیم که این عارض نمیگذارد که این خلا همراه با ماده شود. حالا یا چون خود عارض ماده دارد یا ماده ندارد، جسمی هر چی است. اگر ماده دارد باز خلا همراه با ماده میشه و در نتیجه برمیگرده جسم میشه. اگر ماده ندارد، مثلا اون هم بنابر قول کسانی که ماده قائل نمیشند، برای جسم ماده قائل میشن، حیولا رو منکرن، بگید این ماده نداره. این نه، من میخوام مطلب رو عام قرار بدم و الا همونی که شما میفرمایید درسته. یعنی این عارض چون موضوع شده، چون محل شده، خودش ماده داره. اون بودم مانع ماده دیگه شده ولی خودش ماده داره.
مانع اصل ماده بشه، نه ماده. اینجا
بحث
بود مانع اصل ماده بودم، خودش ماده شده.
بله، مانع ماده بوده، نذاشته این به ماده تعلق بگیره. حالا عرض میکنم یا چون خود همین محل که همون قائم لافی موضوعه که ما اسمش عارض گذاشتیم، یا چون ماده داره نمیذاره این به ماده دیگر مرتبط بشه، یا اینکه نه ما اصلا به ماده داشتنش کار نداریم. حالا ما ماده بودنم به خاطر اینکه شما مایل نیستید ورش میداریم، میگیم که این قائم لافی موضوع ماده نداره. میگیم این قائم لافی موضوع ماده نداره و به قول شما این از همه ماده ها من میکند، حتی از و خودش هم ماده نداره، چون اگر خودش ماده داشت دیگه از همه ماده ها من نمیکرد. میگیم آیا این قائم لافی موضوع یه موجود هست، حالا اسمش هم جسم نمیذاریم، ماده هم براش قائل نمیشیم، هر چی هست. الان خلا قائم شد به چیزی، خلا قائم شد به محلی و در محلی حلول کرد. ما از آن حرفی نمیزنیم که این محل ماده داره یا نداره. حالا فرض کنیم ماده نداره، خلع در یه موجودی که ماده نداره حلول کرد، میشه یک صفت مثلا نفسانی یا یک صفت عقلانی دیگه، اونی که شما میگید نیست. بالاخره اون خلعی که اونها میگن محفوظ نمیمونه. اگر این محل ماده داشته باشه، خب خلع میشه جسم. اگر ماده نباشه، نداشته باشه، امر مجردی باشه که البته امر مجرد نیست ولی نمیتونه بود رو قبول کنه، اگر امر مجردی باشه و بود رو قبول کنه که بازم خلعی که شما میگید درست نشد، علاوه اشکال رو وارد میکنه. اینا خلع رو جدا حساب میکنن، یک حالت جوهری بهش میدن، دیگه نمیتونن عارضش کنن بر محل. محل هرچی میخواد باشه، الان ما دنبال این نیستیم که محل ماده داره یا نداره. محل میخواد ماده داشته باشه یا نداشته باشه. ماده داشته باشه مشکل لازم میاد که خلا میشه جسم. ماده هم که نداشته باشه بازم خلا درست نمیشه. چون خلا نباید عارض بشه. خلا باید حالت جاری داشته باشه. این فرض اول بود. فرض دوم هم که اون عارض بشه بعد عرض، اون رو بعدا انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 124 این سطر هفتم. فإن لن تنتبع به الماده، اگر به این خلا که کم متصل است و بعد است در فرضی که الان مطرح کردیم ماده منتبع نشود، فلا یکونو این عدم انتباع، ضمیر لا یکونو به عدم انتباعی که از لم تنتبع فهمیده میشه برمیگرده، فلا یکونو این عدم انتباع لأن الخلع کمون، عدم انتباع به خاطر این نیست که خلع کمه، کم منتبع میشه، پس اگر خلع کم باشه این کمیت مانع انتباع نیست، باعث عدم الانتباع نیست، بل لأمر آرزن، بلکه این عدم انتباع به خاطر امریست که عارض است. خب انتباع معنی خودشو داره. انتباع یعنی انتقاش، انتباع یعنی حلول، یعنی پر شدن، هر چی اسمش میشه. انتباع همون معنی که در همه جا گفته میشه، اینجا هم همون معنی رو داره. یه معنی خاصی نداره. امری در این ماده نقش میبنده، بودی بر این ماده نقش میبنده. بل امر آرزن. خب این توجه کنید، الان تصویر کنید مسئله رو. امر آرزی داریم، بودم داریم. الان دو چیز در اینجا هست، یکی خلع که بوده، یکی این امر آرز که خلع رو یا بعد رو از ماده بی نیاز ساخته. خلع هم کم متصله، کم متصل عارض بر صورت جسمی است. حالا اگر کسی گفت خلع صورت جسمی است، خیلی منعش نمی کنی. خلع کم متصله، کم متصل عارض بر صورت جسمی است، نه خود صورت جسمی. ولی حالا کسی خواست این خلع رو صورت جسمی هم به نامه ابی نداره، چون بالاخره وقتی خلع عارض بر صورت جسمی شد، معروضه که نمیتونه از دست بده، صورت جسمی هم همراهش هست. و ذالک العارض که همراه خلع آمده، لا یخلو، یا از شأنش این است که یقوم لافی موضوع، یعنی موضوع نداشته باشه، حالت جاری داشته باشه، که در این صورت ما این عارض رو محل خلع قرار میدیم. او یکون لیس من شأنه ذالک، یا از شأن این عارض ذالک یعنی قیام لافی موضوع نیست، بلکه قیام فی موضوع داره، که در این صورت ما این عارض رو عرض بر خلع قرار میدیم. فإن کان من شأنه ان یقوم لافی موضوع و قد قارن البود، اگر شأن این عارض این است که لافی موضوع باشد، حالت جوهری داشته باشه، اون وقت جوهری که قد قارن البود، با بود مقارن شده، جوهریست که با بود مقارن شده، بود با این جوهر چه ارتباطی پیدا میکنه؟ مقارن با این جوهره. مقارنت بود با جوهر یعنی چی؟ یعنی اتکاء بود به جوهر، و این معنیش اینه که جوهر محل است برای این بود، و و این بود محلش همین جوهر است، چیز دیگری رو به عنوان محل نپذیرفته. این جوهر مقارن با بود شده، مقارنت بود که حالت عرضی داره با جوهر که بالاخره متکی به چیزی نیست، مقارنت اقتضا میکند که این بود عرضی بر این جوهر عارض بشود و این جوهر رو به عنوان محل انتخاب کند. مقارنت در اینجا این معنی دیگری نداره، مقارنت جوهر و عرض معنی دیگری نداره جز اتکای عرض به جوهر یا جز محل شدن جوهر برای عرض، از معنی دیگری برای مقارنت نیست. فَإِنْ كَانَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَقُومَ لَا فِي مَوْضُوع، اگر از شأن این عارض این است که لا فی موضوع قائم شود، در حالی که این عارض چنینی مقارنه با بودم شده، فَهَذَا الْبُعْدُ لَا يَخْرُجُ أَنْ يَقُومَ مُقَارِنًا لِقَائِمٍ لَا فِي مَوْضُوعٍ غَيْرِهِ. عبارت توجه کنید، اینجا حتما احتیاج به تجزیه ترکیب داره. این لقائمن پشت سرش لافی موضوعن دیگری تقدیر گرفته می شود. این لافی موضوعنی که مذکوره اینو کار نداشته باشید، پشت سر لقائمن یه لافی موضوعی تقدیر گرفته میشه. بعد گفته می شود لافی موضوعن غیرهی هم میاد، غیرهی صفت برای این موضوعه، ضمیر غیرهی هم به این قائم برمیگرده. همینطور که عرض میکنم توجه کنه که معنای عبارت روشن بشه. خب حالا من عبارت معنا میکنم، این بود خارج نیست، یعنی غیر از این نیست، خارج نمیشود از این که قائم شود مقارنن لقائم لافی موضوع. این لافی موضوع که نوشتن نخوندم، ها یه لافی موضوع تقدیر گرفتم. لا یخرج این بود از این که قائم شود، قائم شود یعنی برپا شود، در حالی که مقارن با قائم لافی موضوعه، یعنی مقارن با اون عرضه که اون عرض قائم لافی موضوع بود. این بود قیامش به این قائم است، نه این بود قیام داشته باشد در موضوعی که این صفت دارد غیر از اون قائم است. یعنی موضوعش فقط همون قائم لافی موضوعه، یعنی همون عرض، یعنی همون عارض، اشتباه گفتم عرض، همون عارض، همون عارضی که در این درش بحث میکنیم. این بود خارج از این نیست که قائم است به همین قائم لافی موضوع، یعنی به همین عارض، به همین جوهر، نه اینکه در موضوعی غیر از این قائم باشد، در موضوع دیگه نیست، موضوعش همینه. پس اینجا بود عارض شد بر این جوهر و بر این عارض، عارض شد محل. فما، حالا به صورت کلی، آن قائم لافی موضوعی که بود همراهش می شود محل است برای بود. هر قائم لافی موضوعی که بود همراهش می شه این شأنو داره که محل میشه برای بود. پس حالا این عارض هم محل میشه برای بود. فما یقارن هل بود، ضمیر رو توجه کنید، و یقوم و این بود بهی، ضمیر بهی به ما برمیگرده، به مای ما یقارن، ضمیر هو و قائمون هم به ما برمیگرده. آنچه که مقارن میشود با آن چیز بود، و یقوم و بود با آن چیز که در مانانفی اون چیز آرزه، همون امروز که ازش تعبیر با آرز کردیم، او چیزیست که یقارن هل بود و یقوم هل بود و به، در حالی که هوه یعنی اون چیز که در اینجا آرزه قائمون فی نفسه، قائمی فی نفسه. فرض ما همین بود دیگه که این آرز قائم فی نفسه، قائم به غیر نیست. چنین چیزی که مقارن با بود است و بود به او قیام دارد و خود او قیام به چیزی ندارد، فهو موضوع اون یقوم و بهی بود الخلل، موضوعی است که بود خلل به او قیام میکند. همه جا همینطوره، هر وقت جوهری رو مقارن کردید با بود به طوری که این بود قائم باشد با این جوهر، معلوم میشه که این جوهر موضوع اون بوده. اینجا این عارض موضوع این بوده یا موضوع این خلأه. پس عارض رو محل قرار دادیم برای خلأ. کسی نمیتونه موضوع بودن این عارض رو در اینجا منکر بشه، چون شأن موضوعیت رو داره. زیرا که فإن الموضوع للبود، میخواد بیان کنه که این عارض شأن موضوعیت داره. اصحاب خلأ نمیتونن موضوع بودنشون نفی کنند، چون اصحاب خلأ براشون خیلی ضرر داره این موضوع رو قبول کنند. ایشون داره سعی میکنه که این عارض رو که مقارنه با بود شده محل و موضوع برای بود قرار بده تا ضرر بر اصحاب خلأ وارد بشه. فإن الموضوع للبود، فإن الموضوع للبود ليس إلا شيئا. موضوع بود رو هر جا بخواهید ملاحظه کنید میبینید اینطوری تعریف میشه: شیئیست که هو فی نفسه لا مفی موضوع این یک و یا قارنه بود و یا کممه این دو. هر جا که میخواد موضوع بود رو ببینید باید این تعریف رو صادق بکنید. یکی این که موضوع بود شیئیست که خودش لا فی موضوع است، دوم این که یا قارنه بود و یا کممه، بودی باش مقارن میشه و او رو متکمم میکند. یا کمه موهو، درسته کتاب غلط نوشته، یه دونه میمو انداخته یه نقطه رو انداخته. فإن الموضوع للبود نیست مگر چیزی که خودش فی نفسه لا فی موضوع باشد، این اولا، ثانیا مقارن باشد با او بودی و تکمم دهد این بود اون چیز را. خب در مانانوفی هر دو قید صادقه، هم اون عارض چیزیست که لا فی موضوعه، هم یا قارنه بودون و یا کممه. پس حتما باید این عارض موضوع باشه، محل باشه. تا اینجا بحث تمام شد. شق اول رو گفتیم، احتمال اول مطرح شد تمام شد و معلوم شد که خلأ در این صورت متکی است به یک امر جوهری و مجموعاً چیزی رو می‌سازند. اون تموم شد اینجا، ولی بقیه شما دارین خودمون اضافه می‌کنیم. اون موضوع با این بود مجموعاً می‌شود جسم، چون خلأ بوده، کم متصله. کم متصل رو اگر صورت جسمی نگیرید، بالاخره آرسته به صورت جسمی گرفتید، پس خلأ صورت جسمی رو همراه داره. اون عارضم امر مجرد که نیست، اون عارض که محل شده برای بود امر مجرد که نیست، چون امر مجرد بود نمیپذیره. اینی که من تو بحث گفتم بود میشود صفت نفسانی، اینا به خاطر این بود که بحث خواستم تعمیم بدم، والا واقعیت اینه که بود هر جا عارض میشه معروضش باید حالت جسمی داشته باشه. بود بالاخره یا آرزه بر صورت جسمی است یا خود صورت جسمیه. هر جا بود بیا صورت جسمیه میاد. صورت جسمی اگر آمد معروضش دیگه مجرد نمیشه، معروضش مسلم جسمه. من تا توجه کنید یه مطلبی رو من عرض کنم که شاید در بعض از هانم باشه، اینو من اشاره کردم ولی کامل توضیح ندادم. این آرز مانع می شود از این که خلأ منتبع در ماده شود. مانع می شود یعنی چی؟ شاید اشکالی که شما کردید به خاطر این بود که من مانع می شود رو توضیح نداده بودم، ولی در بین کلماتم گفتم. مانع می شود یعنی این خلأ رو بی نیاز می کند، مستقنی می کند از ماده. نه مانع می شود یعنی به قول ما ماده رو بر این بود حرام می کند، اینطور نیست، بلکه بی نیازش می کنه. میگه من خودم ماده دارم، تو دیگه احتیاج به ماده نداری. اگر عارض مانع شود یعنی ماده رو حرام کند، باید به همون حرفایی که من عرض کردم متوسل بشی. اما اگر مانع شدن رو اینطور معنا کردی که بی نیاز می کند، که من در بین کلاماتم هم گفتم که این عارض بعد رو بی نیاز می کند از این که منتبه در ماده شود. چرا بی نیاز می کند؟ چون خودش ماده داره، خودش جسمه. وقت لازم میاد که این عارض بشود موضوع، اون بعد بشود عارض، یعنی بشه عرض، بعد مجموعه میشه جسم، پس خلل آخر سر شد جسم. اگر خلل جسم بشه همون اشکالاتی که دیروز گفتیم وارد میشه. به قول فخر رازی در مباحث مشرقی میگه فکان یستحیل ان یحصل فیه الجسم القابل للانقسام ابدا، یعنی هیچ وقت در خلأی که جسم است جسم قابل انقسام وارد نمیشه. در مباحث مشرقی این مطالب ابن سینا آمده، همینطور شغور رو مطرح کرده و توضیح داده.
تا حالا ثابت شد که خلق که عارض بر این بودم رسم شد چی بزنیم؟
عارض
بر عارض شد به این را جسمش کرد. خب حالا این چون جسم هست مونه جسم دیگر می شود؟
بله.
خلق می شه؟
یعنی اگر خلق جسم میشه دیگه جسم دیگه نمیتونه توش بیاد، چون تداخل جسمی لازم میاد. در حالی که در خلق باید جسم وارد بشه، چون این اصحاب خلق خلق رو مکان میدونن، میگن مکان عبارت است از بعد خالی. قبلی ها میگفتن مکان عبارت است از بعدی که هیچ وقت خالی نمیمونه، اینا میگن مکان عبارت است از بعد خالی. وقت بعد خالی رو متمکن باید پر کنه، یعنی جسم باید پر کنه. حالا اگر خود خلأ شد جسم، دیگه جسمی نمیتونه این جسم پر کنه. مکان بودن خلأ از بین میره، اون احکامی که برای خلأ گفتن از بین میره. معلوم میشه خلأ یه چیزی از غیر از اونه که اونا دارن اثبات میکنن. یعنی خلأ در واقع جسمه. خب ممکن جسم ممکن نیست. ما معتقدیم که جسم در خارج موجوده. اونی که اونا میخواستن ثابت کنن ثابت نشد. خب تا اینجا شق اول و احتمال اول مطرح شد که عارض در اون احتمال شد موضوع برای بعد، یعنی برای خلأ. حالا شق دوم میگیم که اون عارض قائم لا فی موضوع نیست، بلکه قائم فی موضوعه، یعنی حالت عرضی داره، حالت جوهری نداره. اون عارضی که نمیگذارد یا مستغنی میکند این خلأ رو از ماده، اون عارض قائم لافی موضوع نیست، بلکه خودش عارض است. خب حالا دو چیز درست شد، دو چیز مقارن هم درست شد. یکی بود که این لافی موضوعه، بالاخره کم دیگه، خلأ رو کم گرفتید، بود گرفتید، عارض گرفتید. یکی هم همین عارض که اینم لافی موضوع، اینم فی موضوع قرارش دادید. یکی بود که فی موضوع اینه، من گفتم لافی موضوع، احتمالا اشتباه گفتم. یکی بود که فی موضوع اینه، چون بالاخره کم به عارضه. یکی هم همین عارض که اینم فی موضوع اینه، گفتیم قائم لافی موضوع نیست. الان دو تا امری که هر دو احتیاج به موضوع و متکا دارن مقارن هم شدند. یکی خلأ، یکی اون عارضی که نگذاشته این خلأ منتبع در ماده بشه. ایشو میفرماید این خلأ، میفرماید این عارض با مقارنش که خلأ است، هر دو فی موضوع اند. اگه هر دو فی موضوع اند، پس بعد رو نمیتوانید بگویید لا فی موضوعه، خلأ رو نمیتونید مستقل بگیرید، خلأ رو هم باید عارض کنید. اون عارض عارض میشه بر خلأ، خلأ هم چون قائم لافی موضوع نیست باید عارض بشه بر چیزی. وقتی خلأ عارض شد، دو مرتبه همون تبدیل خلا به جسم برمیگرده. خلا باز میشه جسم، دیگه خلا نیست. معلوم این مطالب دیگه تا اینجا.
چون فرد که مطرح کرد اصلا بر فرد خاص بود، خاص بود
بر ماده منتبه نشه. میشه اگه بر ماده منتبه نشه، اینا تصویر که تصویر درست نیست. بعد میبینی که بر ماده منتبه میشه نیاز داره. آخر سر همینه. بله، اگه بر ماده منتبه نشه به خاطر عارضی است، عارض رو بحث میکنیم باطل میکنیم، پس باید بر ماده منتبه بشه. بر ماده هم منتبه بشه، بالاخره همون جسم بودن خلل لازمه. همه جا جسم بودن خلل لازم میاد.
این فرض که وارد شده بشه اشکال این تو بشه اشکال بالا رو
بله، همون فرمان شما رو من دارم عرض میکنم. در بالا گفت اگر خلا باید خلا منتبه ماده رو منتبه کند و جسم شود. اگر ماده رو منتبه نمی کند لعارضن هست و این عارض دو حالت داره، هر دو حالتش باطل میشه. پس بر میگردیم به اون قبل، میگیم بنابراین باز خلا همونطور که گفتیم ماده رو منتبه میکنه و میشه جسم. در همین فرضهایی هم که داریم میکنیم بالاخره یه جوری داره منتبه میکنه، منتها ماده رو یه اسم میبریم، میگیم موضوع دارد. همین، فقط میگیم موضوع دارد. در احتمال اولی که الان خوندیم گفتیم خلا موضوع دارد و موضوعش همون عارض است. در احتمال دومی که الان داریم میخونیم میگیم اون عارض دیگه موضوع خلا نیست، ولی خلا موضوع میخواهد. چون خلا عرض شد، اون عارض هم عرض شد، دوتا عرض که مقارنه همن، بالاخره یه موضوع میخوان. بازم این خلا موضوع میخواد. در هر دو حال، چه حالتی که الان خوندیم و تمومش کردیم، چه حالتی که الان میخوام شروع کنیم، در هر دو حال برای خلا موضوع درست میکنیم. منتها در یک حالت موضوع خلا میشود همون عارض، در یک حالت موضوع خلا چیزی می شود که هم موضوع است برای خلا، هم موضوع است برای اون عارض. ولی بالاخره برای خلا موضوع درست می کنیم. همین که برای خلا موضوع درست کردیم اشکال وارد می شود. یه خلا اونی که اونا گفتن نیست. حالا توضیح بدم شاید روشن بشه. میفهمید چطوری این عرض عارضه بر خلا مانع میشود که خلا ماده بگیرد، منتبه در ماده شود؟ این سوال میکنه، سوال خوبیه. ما خودمون در کلماتمون به این سوال شما میپردازیم. اجازه بدین مطلب تموم بشه حل میشه انشاءالله. بله، می فرماید که تصویر مطلب در این احتمال دوم اینه که اون عارض عارض می شود بر خلا که بعد است و کم، و این دوتا به این صورت مقارنه هم می شند. اون وقت هر دو چون حالت عرضی دارند محتاج به یه متکای می شند، و اون متکا باید جوهر باشد، باید موضوع باشد. پس خلا به زمیمه اون عارض موضوع پیدا میکنه. به زمیمه عارض مهم نیست، خلا موضوع پیدا میکنه، حالا اون زمیمه باشه یا نباشه. و موضوع پیدا کردن خلا مشکل درست میکنه، همونطور که تا حالا توضیح دادیم. بعد ایشون استفهام میکنه چگونه خلا که الان ثابت شد محتاج به موضوع است، به قول شما قائم لافی موضوعه. آخه اونا معتقدن خلا قائم لافی موضوعه. تمام اشکالات ما در این قسمت اخیر همینه. ما کار نداریم که حالا ماده دارد یا نه. من برش گردونم به جسم، گفتم که این خلا شد جسم، ولی اگرم کسی بر نگردونه اشکال نداره. ما داریم ثابت میکنیم که هم در احتمال اولی که خوندیم، هم در احتمال دومی که الان میخوام بخونیم، خلا موضوع پیدا میکنه. حالا موضوعش هر چی هست، میخواد ماده باشد، میخواد جسم باشد، هر چی هست. من برگردونم گفتم موضوعش جسمه، و واقعا موضوع باید جسم باشه، چون خلا بوده و بود هر جا عارض میشه موضوعش جسمه. حالا ما قطع نظر میکنیم از جسمت، اینو عرض کردم، از جسمت قطع نظر میکنیم، میگیم موضوع دارد، همین موضوع داشتنش مشکل داره، کار نداریم به اینکه موضوعش چیه، همین موضوع داشتنش مشکل داره، چون اصحاب خلأ معتقدن که خلأ موضوع نداره، ما اگر براش موضوع درست کردیم معلوم میشه اون خلأی که اونا دنبالشن ثابت نشود، یا چیز دیگه ثابت کرد، یا خلأ موضوع دار ثابت کرد، خلأ موضوع دار رو که اونا خلأ نمیدونن، اونا خلأی رو معتقدن که موضوع ندارن، اون نتونستن اثبات کنه و بر ما همین کافیه. من به اشکال شما هنو نرسیدم، این تیکر رو بخونم به اشکال شما میرسم. و این کان لیس من شأن ذلک المعنا ان یقوم لا فی موضوع، اگر از شأن این معنایی که عارض حساب شده و مانع شده که خلأ منتبع کند ماده را، اگر از شأن این عارض این نباشد که یقوم لا فی موضوع، یعنی حالت جوهری نداشته باشه، فیکون لا وجود لهو، لهو به عارض برمیگرده، لا وجود لهو و مع ماهو و معهو، ماهو و مع العارض، ضمیر معهو به عارض برمیگرده، مای ماهو و کنایه از بوده، عبارت اینطور میشه، لا وجود للعارض، با بودی که همراه این عارض است، لا وجود لهما الا فی موضوع، چون هم اون عارض فرض شده است که عرض قائم فی موضوعه، هم خلأ که بوده و کم متصل قائم فی موضوعه، پس عارض با اونی که همراهشه، یعنی با خلأ، یعنی با بود که هم خلأه، این دوتایی محتاج به موضوع میشن، فیکون لا وجود لهو، یعنی لون عارض، با بعدی که با اون عارض هست، لا وجود لهما الا فی موضوع، هر دو دیگه احتیاج به موضوع پیدا میکنن، فکیف یسیر بهی، یعنی به توسط اون عارضی که خودش محتاج به موضوع است، اینو اضافه کنید، فکیف یسیر به این عارضی که خودش محتاج به موضوع است، کیف یسیر البعد قائم لا فی موضوع، البته اضافه کردن هم لازم نداره، خود ابن سینا اضافه را آورده، فکیف یسیر به اون عارض بود قائم لافی موضوع، در حالی که هوه، یعنی اون عارض، یحتاج الی موضوعه، در حالی که خود عارض محتاج به موضوعه، چگونه بود رو از موضوع بی‌نیاز میکنه، خودش که بی‌نیاز از موضوع نیست، چطوری چیزی دیگر رو از موضوع بی‌نیاز میکنه، خود این عارض محتاج به موضوعه، اخه نمیتونه بود رو که همراهشه از موضوع نیاز کنه، بنابراین هر دو محتاج به موضوع میشن، اون عارض محتاج به موضوع بشه خیلی برای مهم نیست، خلأ محتاج به موضوع میشه و همین که محتاج به موضوع شد حتی شما باطل میشه. فاین قیل، قائل ملاحظه کنید، اینطور میگه، میگه که اون عارض عارض شود بر خلأ، خلأ تا وقتی این عارض رو نداشت کم بود، احتیاج به موضوع داشت، اما حالا که این عارض آمده و بر خلأ عارض شده، خلأ رو که معروضش هست از موضوع بی نیاز میکنه. بله، اگر قائل این چنین بگوید که اون عارض عارض بر خلأ می شود، خلأ محتاج به موضوع رو از موضوع بی نیاز می کند، همین عارض این کار رو می کند، ایشون جواب میده، یه جوابش همینی که خودش الان گفت، ولی این دیگه تکرار نمی کنه. جواب اول اینه که این عارضی که خودش محتاج به موضوعه، چگونه معروض خودش رو بی نیاز میکنه، تازه خودش محتاج به این معروضه، چگونه معروض رو بی نیاز میکنه، چگونه در این محتاج رو الهش تصرف میکنه، حالا تصرف هم که میکنه چطوری تصرفش به این نفع که اونو بی نیاز میکنه، این همه حرف داره، ولی ابن سینا نمیشه، ایشون وارد این مطلب میشه که چگونه یک امر عرضی جوهر میشود و این خیلی مهمه، در جای خودشان بحث کرده چگونه یک امر عرضی جوهر میشود در حالی که جوهریت نسبی نیست. بگیم این شی در فلان حالت جوهر است، در فلان حالت عرض است، این گفتنش غلطه. چیزی که جوهر است در همه جا جوهر است، چیزی که عرض است در همه جا عرض است. نمیشود جوهریت و عرضیت رو نسبی دارد. اینجا که رسیدیم من خوبه یه بحثی رو توضیح بدم که در هایدی هم گفته شده و احتمالا تو همین مباحث هم قبلا داشتیم. عرض در دو باب اطلاق میشه، یکی باب ایساقوجی و یکی هم باب قاطی قوریاس یعنی مقولات عشر. عرض در باب ایساقوجی رو که تقسیم میکنن به عرض عام و عرض خاص، تعبیر میکنن به عرضی. عرضی قابل حمله، مثلا ماشی عرضیه، مش عرضه، ماشی که قابل حمله بهش میگن عرضی. اونی که در باب ایساقوجی مطرحه که یکی از کلیات خمس به حساب میاد یا دو تا از کلیات خمس به حساب میاد، او رو بهش میگن عرضی یا عرض، گاهی میگن عرض گاهی هم میگن عرضی. و اون در مقابل ذاتیه، عرضی در باب ایساقوجی مقابل ذاتیه. اما یه عرض در باب قاطی‌قوری است یعنی مقولات عشر که اون در مقابل جوهره، اون دیگه عرضی نمیگن، بهش میگن عرض. عرض در باب ایساقوجی نسبیه، یعنی همین مش یا همین ماشی نسبت به افرادش ذاتی است، نسبت به افراد حیوان عرضی است. ملاحظه میکنید با چیزی میسنجیمش میشود ذاتی، با چیزی دیگه میسنجیمش میشود عرضی. عرض باب ایساقوجی نسبیه، یعنی با نسبت عوض بدل میشه، تبدیل به ذاتی میشه. ماشی رو اگر نسبت به افراد خودش بسنجید میشه ذاتی. ماشی برای ماشی ها ذاتیه، چون نوع دیگه. ماشی برای ماشی ها، نه برای انسان ها و برای حیوان ها. ماشی برای ماشی ها میشه ذاتی، ولی ماشی برای حیوان ها میشه عرضی، چون در ذات حیوان مش دخالت نداره، ولی در ذات ماشی مش دخالت داره. ماشی به قید ماشی بودن ها، اون درش مش دخالت داره. ماشی ذاتی میشود برای افراد ماشی، اما عرضی میشود برای افراد حیوان و انسان. اما در عرض باب قاطی‌قوریاس، در عرض باب قاطی‌قوریاس نسبی بودن محاله. یعنی اگر بیاز عرض است، هر کارش کنید عرض است، با هر چی بسنجیدش عرض است. ممکن نیست عرض جوهر شود یا جوهر عرض شود. پس عرض باب قاطی‌قوریاس یعنی باب مقولات عشر نسبی نیست. اگر چیزی عرض است، در همه موارد عرض است. نمیشه گفت در هزار مورد عرض است و در یک مورد جوهر است. تعبیر خود ابن سیناست که در عرف موارد بشود عرض، در یک مورد بشود جوهر. نمیشه، همه جا عرضه. اون هم که جوهر، همه جا جوهر. پس عرض و جوهر نسبی نیستند. الان شما ملاحظه کنید چی گفتید، داریم به انقیل میگیم. الان برگشتم به جواب سوال. شما میگید که این عارض بر بعدی که لافی موضوع است و عرض است عارض میشود و بعد رو بی نیاز از موضوع میکند، یعنی بعدی که عرض است میشود جوهر. بله، دوباره بگم شاید اشتباه گفتم. من گاهی فعل موضوع لافی موضوع جا به جا میگم. عرضی که بر بعد وارد شده، بعدی را که فی موضوع است، بعدی را که فی موضوع است و عرض است، لافی موضوع و جوهر می کند. شما الان دیدین میگید دیگه، انقیل اینطور گفت، گفت این بود احتیاج به موضوع داشت، ولی این عارض شد بر بود و این بود محتاج به موضوع رو بی‌نیاز از موضوع کرد. ما میگیم برای حرف شما اینه که چیزی عارض شد بر عرضی و عرض محتاج به موضوع رو جوهر کرد، عرض محتاج به موضوع رو بی‌نیاز از موضوع جوهر کرد. پس عرض جوهر شد و این محاله که عرضی جوهر شده. معنای حرف شما این است که عرض رو نسبی بگیرید، یعنی در جای عرض رو عرض قرار بدین، در جای عرض رو جوهر قرار بدین، و این شدنی نیست. شما الان دارید بودی رو که حالت عرضی دارد با عروض اون عرض جوهر میکنید، این غلطه.
شما فهمید که بی‌نیاز این معنی حرام نیست، این معنی بی‌نیازش کنید. چرا؟ چون خودش یه موضوع داره دیگه، و موضوع این موضوع بلند میشه، یعنی اینطور نیست که
اون جوهر میکنه، جوهرش نگرده، ولی جوهرش موضوع. نه، انقیل اینطور میگه، انقیل میگه این عارض شده بر بود، بود رو بی‌نیاز از محل کرده. شما میفرمایید نکرده، خب حرف انقیل نیست. چه کرده؟
چون خودش محل خودش رو داده.
اون که فرض قبلیمون بود، فرض قبلی بود که عارض محل شود، الان عارض دیگه محل نمیشه، عارض خودش عارض میشه بر بود، بود صاحب محل رو بی‌محل میکنه. فرض انقیل اینه که اون عارض دیگه محل نیست، اون عارضی که ما تا حالا فرض میکردیم محل نیست. نه بود ماده نداره، به قول اینه ماده نداره، عارض می شود بر این بود، عارضی که تا حالا مورد بحث ما بود عارض می شود بود، و این بود رو بی‌محل می کنه. همین دیگه گوینده همینو می گفت، از اولم حرف ما این بود که بود باید همراه محل باشد. شخص گفت عارضی نمی گذارد، می گیم نمی گذارد یعنی چی؟ یعنی این عارض بر بود می شود، بودی که تا حالا با مکان با محل می ساخت و با ماده می ساخت، الان بی محل و بی مادهش میکنه، یعنی بود و بی نیاز میکنه از محل. همین که بود و بی نیاز کرد از محل، بودی که عرض بود جوهر میشه.
یعنی بی نیاز میشه به این معنی، مثل مثال قبلی، بی نیاز میکنه یعنی
محل
خودش
به اون میده، محل خود. خب اگه محل خودش رو بده که این حرف نیست. شما دارید یه چیز دیگه میفرمایید. انقیل میگه که این عارض میشود و بعد محتاج رو بی محل می کند. شما می فهمید نه، اون عارض محل خودش رو به این بعد میده. اون اصلا یه بحث دیگه است. این مال فرض قبلمون بود که عارض محل بشه. اونجا که عارض محل میشد، عرض کردم خودش رو محل قرار میده برای این بود و دیگه بود رو بی نیاز میکنه از ماده. اونجا که خود این عارض محل میشد، گفتم بود بی نیاز میشه از ماده. این در این فرض دوم که داریم مطرح میکنیم، عارض که محل نیست، محل نداره، محل نداره، محلش بوده. آخه فرض این قیل رو شما توجه کنید، شما یه چیز دیگه دارید میفرمایید. شما دارید فرض میکنید که اون عارض خودش یه محلی دارد، در عینی که محل داره میاد رو بود عارض میشه و محلش رو میده به بود. خب یه بحث دیگه است که حالا محلش رو میده به بود، میاد عارض بر، تا حالا عارض بر محل بود، تا حالا عارض بر بود میشه، بعد محلش هم میده به بود. خب این از یه بحث دیگه است. حالا اینا باید رسیدگی بشه که آیا این کار انجام میشه یا نه. الان بحثی که ما داریم اینه که عارض محل نداره، میاد رو بود وارد میشه، محلش میشه بود، بعد بود رو بی محل میکنه. دیگه عارض محلی نداره که بخواد به اون بود محلش رو بده. اون وقت عارض میشه بی محل، میشه با محل، محلش بوده، بود میشه بی محل. که اینو گفتیم باعث میشه که بود بشه جوهر، یعنی عرض بشه جوهر، که باطله. اما اون فرض شما اینه که عارضی که تا حالا بر محلی وارد بود، میاد عارض بر بود میشه و محل خودشو میده به بود. وقت اینطور میشه، این عارض تا حالا بی واسطه بر محلش عارض بود، حالا با واسطه بود بر محلش عارض میشود و خود این عارض و بود هر دو با هم بر این محل وارد میشن. بازم بود که همون خلعه موضوع پیدا میکنه و محضوری که قبلا گفتیم برمیگرده. شما میخواد به این طریق کلام انقیل رو جواب بدی. انقیل میگه که من اصلا برای اون عارض محل قائل نبودم که عارض محلش را بدهد به بود. به شما اینطوری جواب میده. شما جوابتون خوبه منتها از بحث او بیرونه. فانقیل ان موضوعه، یعنی موضوع اون عارض، هو بر بود است. اون عارض عارض بر بود شده. تا حالا گفتیم محل بود بود، حالا در این فرض اخیر گفتیم عارض بر بوده. انقیل میگه که این عارض عارض بر بود شده. و انه اذا حصل فی موضوعه، انه یعنی اون عارض، وقتی در موضوعش که همین بود است وارد میشود، جعل موضوعش را که بود است لافی موضوع، یعنی بود را لافی موضوع میکنه، بود را جوهر میکنه. اگر این را بگویی کان معنا هازل کلام، کان معنا هازل کلام جواب این قیله. معنای کلام تو این است که ما را قوام لهو به نفسه، اون عارضی که قوام به نفسه برایش نبود عارض می شود، لما یعنی لبودی که اون بودم لا قوام لهو فی نفسه لا فی موضوع، قوامی نداشت جز در موضوع، بود تاله عرض بود، قوام در موضوع داشت. حالا این عارضی که خودش قوام ندارد، قوامش به خودش نیست، وارد بر این بودی می شود که قوامش به خودش نیست بلکه قوامش به موضوع، وارد بر این بود میشه، این بود رو بی‌نیاز میکنه. فیجعله، یعنی قرار میدهد این عارض اون بود رو قائما به نفسهی لافی موضوع، او رو قائم به نفسهی و لافی موضوع میکند، در حالی که، بله این در حالی که منو نکنید. و یکونو عطف تفسیره بر همین مطلب. و یکونو بعض هذه الاشیا هو فی طبیعته عرضون، یعنی کلام شما، معنای کلام شما، معنای کلام شما این است که یکونو بعض هذه الاشیا، بعض هذه الاشیا یعنی همه اشیا که تو جهان میبینید، همین ممکناتی که تو جهان هستند که تقسیم میشن به جوهر و عرض، بعض از همین ممکنات هو فی طبیعته عرضون، در طبیعتش عرض است، ولی یعرض له ان یکون جوهرن، عارض می شود که جوهر شود. تا حالا عرض بود، حالا یه عارضه ای براش میاد میشه جوهر. فتکون الجوهریه مما یعرض، لازمش اینه که جوهریت عارض بشه، جوهریت ذاتی شیئه، عرضیت ذاتی شیئه، قابل نیست که از شی گرفته بشه. فتکون الجوهریه مما یعرض لبعض التبا، لازمش، لازمی حرف شما اینه که جوهریت از چیزهایی بشه که عارض بعض طبیعت ها بشه. و هازا یعنی عارض بودن جوهر بیان الاستحال است، در جای خودش گفتن جوهر ذاتی شیه. و هازا بیان الاستحال و خصوصا فلسفه الاولا، در فلسفه الاولا ثابت شده که جوهریت ذاتی شیه و نمیتونیم امر عرضی حسابش کنیم. من این رو بیان کردم به این صورت که جوهریت رو نمیشه نسبی گرفت، تعبیر به نسبی بودن هم دارن، جوهریت رو نمیشه نسبی گرفت، یعنی در یه جا ذاتی گرفت در یه جا عرضی گرفت، همه جا ذاتیه و اگر ذاتی قابل نیست عوض بشه. ایشون در اینجا اینطور میگه نمیتونی جوهریت رو امر عارضی بگیری که بتونی عوضش کنی، جوهریت ذاتیه و قابل عوض کردن نیست. این یه بیان بود برای اینکه نمیتوانی جوهر رو، نمیتوانی عرض رو جوهر کنی. بیان بعدی هم داریم، بیان بعدتر هم داریم، سه تا دلیل میاری شون پم فقط به یه دلیلش اشاره کردم، چون میدونستم دو دلیل دیگر نمیرسیم بخونیم، به یه دلیل اشاره کردم که جوهریت نسبی نیست یا جوهریت امر ذاتیه قابل عوض کردن نیست. نمیتونید بگید جوهریت عارض میشود که بعد بتونید عوضش کنید، جوهریت ذاتیست قابل عوض کردن نیست. دو تا بیان دیگه هم داریم بر همین مسئله. پس جواب انقیل هنوز تموم نشده. جواب انقیل سه تاست، یعنی یه مطلب است با سه بیان، یه مطلب است با سه بیان که ما یک بیانشو گفتیم، دو بیان دیگه شو باید بعدم بگیم. این سر خط نوشتش خیلی لازم نیست. این و بالجمله بیان دومیست بر علیه انقیل. بعدم در خط بعدی، یعنی دو خط بعد، و ایزن این کانت تارتن یه بینها جوهر، بیان سوم است برای جواب این قیل. این دو بیان باقی مونده این شکل در ساین.